أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جريان استصحاب در مواردی بود که حالت سابقه با اصل عملی ثابت شده است. مرحوم نائینی تفصیل داد بین جایی که اصل عملی فقط بر حدوث حالت سابقه قائم است و دلیل بر بقای آن نیست، فرمود مشکلی نداریم، ما در مرحله بقا استصحاب رو جاری میکنیم. برخلاف مواردی که اصل عملی هم حدوث را اثبات کند و هم بقا را، دیگر ما نیازی به اجراء استصحاب نخواهیم داشت. مثال جایی که اصل عملی فقط حدوث را اثبات کرده است نه بقا را، این بود که ما ثوب متلجسی داشتیم با اصالت و صحه در فعل غیر، یا قاعده فراغ در فعل خودمان. غسل این ثوب متنجس را که شک داریم به وجه صحیح انجام شده است یا نه، هم کردیم بر صحت، و با این اصالت و صحت در غسل غیر یا قاعده فراغ در غسل خود مکلف ثابت شد طهارت حدوثیه این ثوب. ولی این اصالت و صحه یا این قاعده فراغ بقای طهارت این ثوب را بعد از شک که در ملاقات آن با نجس ثابت نمی کند، ولذا ما نیاز به استصحاب پیدا می کنیم. که ما عرض کردیم در این فرع ما می توانیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه را، بگوییم قاعده فراغ و یا اصالت الصحه حجت است بر حدوث طهارت واقعیه در این ثوب، و همین کافی است برای استصحاب این طهارت واقعیه. و می توانیم استصحاب کنیم طهارت ظاهریه را، بگوییم این ثوب عقیب غسل آن محکوم شد به طهارت ظاهریه، و این طهارت ظاهریه محتمل البقا هست، استصحاب میکنیم بقاء طهارت ظاهریه را. منافات ندارد که این طهارت ظاهریه غیر از استصحاب قاعده طهارت هم داشته باشه، هم استصحاب طهارت ظاهریه داریم و هم قاعده طهارت که اماره هست بر بقای طهارت ظاهریه. چون به نظر ما امارات و اصول که متوافق هستند در نتیجه همه در عرض واحد جاری می شود. اماره بر هل با اصالت الهل هر دو با هم می توانند جاری بشوند، چون ما قبول نداریم که اماره موافقه موضوع اصل عملی را از بین می برد کما سنبیه. ولذا هم حدیث کل شیء نظیف که اماره است بر طهارت ظاهریه در این صبح جاری می شود بعد از شک در ملاقات آن با بول یا بعد از ملاقات آن با دم بیز، دم خون تخم مرغ، و هم استصحاب می تونیم بکنیم طهارت ظاهریه را به عنوان اصل عملی و این مشکلی ندارد. مرحومای خویی شبیه فرمایش مرحوم نائینی رو بیان کردن، فرمودن اصول دو قسمه، یک قسم اون اصلی است که هم متکفل بیان حکم است در زمان سابق و هم متکفل بیان حکم است در زمان لاحق، مثل قاعده طهارت. ما اگر شک کردیم در یک مایعی که این مایع بول است یا آب است، قاعده طهارت جاری کردیم کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، بعد شک کردیم که آیا نجس در این مایع افتاد یا نیفتاد، باز همون قاعده طهارت که در زمان سابق طهارت این مایع رو اثبات میکرد در زمان لاحق هم طهارت این مایع را اثبات میکند. ما دیگر معنا ندارد که بخواهیم استصحاب کنیم طهارت ظاهریه این مایع را. ما اماره داریم بر بقای طهارت ظاهریه. اگر بگویید ما میخواهیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه این مایع را، به شما خواهیم گفت که قاعده طهارت که یقین به طهارت واقعیه نیاورد، نه وجدانن نه تعبدن، چطور میخواهید استصحاب کنید طهارت واقعیه را؟ اگر میخواهید استصحاب کنید طهارت ظاهریه را که مدلول قاعده طهارت است، اماره داریم بر بقای آن. عموم کل شیء نظیف اماره است بر بقای طهارت ظاهریه مادام شک، با وجود اماره بر طهارت ظاهریه که نوبت به استصحاب بقای طهارت ظاهریه نمیرسد. پس در این قسم استصحاب جاری نیست. اما اون قسم دوم که اصل متکفل بیان حکم در زمان لاحق نیست، مثل این که ما با اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت در آب لباس متنجسی رو با این آب شستیم، استصحاب طهارت جاری کردیم در این آب، قاعده طهارت جاری کردیم در این آب، لباس متنجسی رو با این آب شستیم، خب این اصالت و طهاره در آب متکفله حدوث طهارت است در این صبح بعد غسلهی به هذا الماء، متکفل بقای طهارت در آن. بعد از شک در ملاقات این صبح با نجس نخواهد بود. در این صورت بله استصحاب کنید طهارت این صوب را، یا استصحاب کنید عنوان استصحاب موضوعی عدم ملاقات این صوب را با نجس. اینجا مشکلی نداریم، چون اون اصلی که در حدوث جاری شد اصالت و طهاره در آب بود. اصالت و طهاره در آب که ثابت نمی کند که این صوب متنجس که با این آب شسته شد بقاءً هم پاک است، حتی بعد از شک در ملاقات این صوب با نجس. نفه فقط میگوید عقیب غسل این صوب با این ماء این صوب هم پاک شد، چون این آب اصالت و طهاره داشت. بعد که شک میکنید در ملاقات این صوب با نجس، دیگه نمیتونید بگید اصالت و طهاره در آب، هنوزم میگوید این لباس پاک است. کی اصالت و طهاره در آب این را میگوید؟ اینجا مجبورید استصحاب کنید یا عدم ملاقات این صوب را با نجس، و یا اگر استصحاب موضوعی جاری نبود، مثل این که شبهه حکمیه بود، ملاقات کرد این صوب با دم با خون تخم مرغ که دیگر اصل موضوعی معنا ندارد، جاری کنیم، استصحاب میکنیم وقاع طهارت را. اصالت و طهاره در آب ایشون میگه متکفل بیان بقاء طهارت در این صوب شون نیست، ما میتوانیم استصحاب کنیم بقاء طهارت صوب را. به نظر ما این فرمایش های خوی قابل مناقشه است، اما اون چه که راجع به قسم اول ایشان گفت، گفت اصل اگر متکفل بیانه حکم است هم در زمان سابق هم در زمان لاحق، یعنی هم متکفل بیان و حکم است حدوثاً هم بقاءاً، دیگر جایی برای استصحاب نمی ماند. ما دلیل بر حکم ظاهری داریم. می گوییم جناب آقای خویی، یک وقت شما میخواهید استصحاب کنید حکم واقعی را که قام علیه الاصل، یک وقت میخواهید استصحاب کنید حکم ظاهری را. اگر میخواهید استصحاب کنید حکم واقعی را، طهارت واقعیه این آب را میخواهید استصحاب کنید در اون مثالی که خود آی خویی زد، گفت آبی است نمیدانیم بول است مایعی است نمیدانیم بول است یا آب، اصالت و طهارت جاری شد، گفت بگو ان شاء الله این مایع پاک است. در این مثال بعد از این که این مایع فرض کنید خون تخم مرغ در او افتاد، شک می کنیم هنوز هم پاک است یا پاک نیست، یه وقت می خواهید استصحاب کنید طهارت واقعیه را در این مایع، یه وقت می خواهید طهارت ظاهریه را استصحاب کنید. طهارت واقعیه، خب شما اشکالتون در جایی که با قاعده طهارت بخواییم اثبات کنیم که این مایع پاک است، با توجه به مبانی خودتان وارده، چون قاعده طهارت یقینه به طهارت واقعیه نمیاره. اما شما میتونستید اصل موضوعی جاری کنید، اصل و عدم و کون هاذ المایع بولن به نحو عدم ازلی، شما استصحاب عدم و فون هاذ الماء بولن رو که جاری کنید قبول دارید که استصحاب یقین تعبدی است به طهارت واقعی این مایه. بعد ما استصحاب میکنیم طهارت واقعی را در این مایه، مگر اصلی که اثبات میکند طهارت این مایه را حدوثاً فقط قاعده طهارت است، استصحاب هم هست ولو استصحاب عدم ازلی که به نظر شما جاری است. استصحاب میکنه عدم و کون هاذ الماء بولن، استصحاب عدم و کون هاذ الماء ماء که اثبات نمی کند که این مایع نجس است. استصحاب عدم و کون هاذ الماء بولن میگوید این مایع نجس نیست، اما نمیگوید وضوء با آن جایز است. استصحاب عدم و کون هاذ الماء ماء هم جاری می شود برای اینکه بگوید وضوء با آن جایز نیست، هر دو استصحاب جاری می شوند. چه مشکلی دارد؟ علم اجمالی به کذب احد الاستصحابین که موجب تساقط استصحابین نیست، باید در اثر عملی با هم دچار مشکل بشوند، تناقض در اثر عملی پیش بیاید یا ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف پیش بیاید که پیش نمی آید. چرا؟ چه کسی میگوید نمی شود؟ مرحوم نائینی در برخی از موارد گفت علم اجمالی به مخالفت احد الاستصحابین للواقع موجب عدم جریان این دو استصحاب است. اونم در بعضی از موارد گفت که هر دو استصحاب مفادشان مشابه هم بود، مثل استصحاب نجاست این انا و استصحاب نجاست اون انا، در جایی که علم داریم یکی از این دو پاک شده است. خب ما علم وجدانی داریم به کذب این استصحاب، اما در جاهایی که مفاد استصحاب با هم مشابه نیست، خود محقق نائینی هم استصحاب جاری کرد، مثل کسی که وضو گرفت با مایع که مشکوک است آب است یا بول. مرحوم نائینی گفت هم استصحاب حدث جاری است، هم استصحاب طهارت از خبر. هم استصحاب میگوید هنوز این شخص محدث است، هم استصحاب میگوید هنوز بدن این شخص پاک است. ما اینکه علم اجمالی داریم یکی از این دو استصحاب خلاف واقع است، اما مهم نیست، علم اجمالی داریم که یکی از این دو استصحاب خلاف واقع است، چون این مایه اگر بول بود پس بدنش هم نجس است، اگر آب بود پس متطهر هم شده است از حدث. هم بگویید محدثی، هم بگویید پاکی از نجاست، یکی از این دو خلاف واقع. اما مشکل نیست، ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف که پیش نمی آید، تناقض در معدا هم که پیش نمی آید، اینجا هم همینطوره. پس استصحاب عدم و کون هاذ الماء بولن جاری می کنیم، یقین تعبدی پیدا می کنیم به طهارت واقعی این مایع. هر مایعی پاک است اگر بول نباشد. استصحاب میگه هاذا ماء اون بالوجدان و لیس ببول فهو طاهر. بس در مثال آی خویی است که گفت مایعی است که نمیدانیم بول است یا آب، با قاعده طهارت حدوث طهارت رو در او اثبات کردیم، بعد که شک کردیم بعد از ملاقات با خون تخم مرغ پاک است یا پاک نیست، استصحاب جاری نمی شود، ولی قاعده طهارت در این مایه بقاعا جاری است. ما میگوییم چرا استصحاب طهارت واقعی جاری نمیشود؟ یقین به حدوث طهارت واقعی نداریم؟ که به نظر شما اگر استصحاب اثبات طهارت واقعی بکند که میکند، یقین تعبدی به حدوث آن داریم. و به نظر ما نیاز به یقین به حدوث نیست، حجت بر حدوث کافی است. قاعده طهارت حجت است بر حدوث طهارت واقعی در این مایه و همین کافی است برای استصحاب آن. پس استصحاب طهارت واقعی مشکل ندارد. و جالب این است که این استصحاب بقای طهارت واقعیه بنابر نظر مشهور که اصول متوافقه بعضشان بر بعض دیگر حاکمند، استصحاب مثبت طهارت واقعیه بر قاعده طهارت حاکم است به نظر مشهور. چرا؟ چون مشهور میگن قاعده طهارت در موضوعش شک در طهارت و نجاست واقعی عقص شده. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، یعنی کل شیء لا تعلم انه طاهر او قذر واقعا فهو طاهر ظاهرا. استصحاب طهارت واقعی تعبد به علم است به نظره. مثل مرحوم آیفوی میگوید تو عالم هستی به طهارت واقعی این سو، به طهارت واقعی این مایه، پس دیگر قاعده طهارت جاری نیست. استصحاب طهارت واقعی این مایه حاکم خواهد بود بر قاعده طهارت در این مایه بقاءً، چون رافع موضوع اوست. موضوع قاعده طهارت شک در طهارت و نجاست واقعی است. استصحاب طهارت واقعی جاری کردیم. طبق نظر ما همون قاعده طهارت در زمان سابق کافی بود برای جریان استصحاب طهارت واقعیه، چون حجت بر حدوث به نظر ما کافی است. و این استصحاب طهارت واقعیه بنابر تقدم و حکومت استصحاب طهارت واقعی بر قاعده طهارت حاکم بر قاعده طهارت خواهد بود بقاءً. ما استصحاب طهارت واقعی جاری می کنیم، طهارت واقعی را از کجا فهمیدیم در این مایه؟ طبق مبنای ما حجت بر حدوث طهارت واقعی کافی است برای استصحاب آن، و قاعده طهارت در حدوث حجت بر طهارت واقعی است. و طبق نظر مرحوم آیخویی استصحابی که اثبات کرد طهارت واقعی را حدوثاً، و اون استصحاب عدم کون از المای بولند بود، یقین تعبدی به حدوث طهارت واقعی آورد. و ما استصحاب میکنیم بعد از ملاقات این مایه با خون تخم ما طهارت واقعی این مایه را، و استصحاب طهارت واقعی به نظر مشهور از جمله خویی مقدم است بر قاعده طهارت. استصحاب عدم و کون هذا المایه بولن حدوثاً هم جلوی قاعده طهارت را میگیرد به نظر مشهور، چون استصحاب مثبت طهارت واقعی حاکم است بر قاعده طهارت. اما کسی که استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد، نوبت میرسه به قاعده طهارت. بالاخره ایشون قبول دارد که استصحاب طهارت واقعی حاکم است بر قاعده طهارت. نظرش اینه. حالا نظرش در جای خودش باید بررسی بشه که درست است یا درست نیست، که ما گفتیم درست نیست. اما استصحاب طهارت ظاهریه هم به نظر ما مشکل ندارد. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم طبق اعتقاد ما، نه طبق اعتقاد مرحوم آقای خویی، اماره بر حکم ظاهری مثلا با اصل عملی با هم قابل جمع، اگر با هم مخالف نباشن هم اماره جاری می شود هم اصل عملی، چه مشکلی داره؟ هم عموم قاعده طهارت داریم که بقای طهارت ظاهریه را در این مایه اثبات می کند، هم استصحاب بقای طهارت ظاهریه داریم و این به نظر ما لغو نیست. چون اجتماع دلیلینه، اجتماع حجتینه، این لغویت لازم نمیاد. مثل دو تا خبر ثقه بر یک حکم قائم بشن. حالا یه خبر ثقه با یه اصل عملی که موافق خبر ثقه است با هم جمع بشن، مشکلی ندارد و ما قبول نداریم حکومت بعض اصول را مثل استصحاب بر بعض دیگر، کما سنبین فی محله ان شاء الله. پس در این قسم اول، هم استصحاب می توانیم بکنیم در این مایه که نمی دانیم بولست یا ما، هم می تونیم استصحاب کنیم طهارت واقعیه را، هم میتونیم استصحاب کنیم طهارت ظاهریه را. نفرمایید ما یقین داریم به طهارت ظاهریه در این مایه، نیازی به استصحاب نداریم. جواب این هست که نخیر، خیلی از موارد ما یقین نداریم به طهارت ظاهریه در این مایه. چرا؟ برای اینکه ما بر اساس ظهور خطاب گفتیم قاعده طهارت در این مایه جاری است بعد از ملاقاتش با خون تخم ما، ولی شاید جاری نباشد فی علم الله و اختصاص داشته باشد قاعده طهارت به شبهات موضوعیه. بله ظهور اطلاقی میگوید در شبه حکمی هم قاعده طهارت جاری است، ولی اینکه علم آور نیست. و اساساً چه محذوری دارد که ما هم قاعده طهارت جاری کنیم اثبات بشود طهارت ظاهریه در این مایه، و هم استصحاب طهارت واقعی کنیم و با استصحاب طهارت ظاهریه را اثبات کنیم، اجتماع حجتین بر مطلب واحد چه مشکلی دارد؟ اگر ما یقین هم بکنیم به جعل طهارت ظاهریه بر اساس عموم قاعده طهارت، باز استصحاب طهارت واقعی مشکلی ندارد. استصحاب طهارت واقعیه، نه استصحاب طهارت ظاهریه تا بگید شک در آن ندارم. اگر دلیلم داشتیم قطعی و صدور و دلاله بود بر طهارت ظاهریه در این مایه بعد از ملاقات با خون تخم مرغ، این جلوی استصحاب طهارت واقعی آن را نمیگیرد و این لغویت ازش لازم نمیاد، مخصوصا که ما به یک خطاب قانونی و یک خطاب مطلق و عام مثل عموم لا تنقض الیقین بالشک ابدا این استصحاب رو جاری کردیم در خصوص این مورد که جعل نشده است، یک خطاب عام است. چه اشکالی دارد شامل این مورد بشود؟ و بله، اگر ما مبنامون این بود در اماره که تعبد به علم است و موضوع استصحاب را که شکست از بین میبرد، بله ما تسلیم بودیم. ولی این رو بارها عرض کردیم، نه اماره مفید علم است به واقع، ولو علم اعتباری. دلیل بر این نداریم که اماره علم بالواقع، و نه در موضوع استصحاب، در موضوع استصحاب این مطلب عکس شده که ما علم به بقای حالت سابقه نباید داشته باشیم. یقین سابق و عدم یقین به خلاف، یعنی یقین به طهارت سابقه و عدم یقین به طرو نجاست، این موضوع استصحاب. ظاهر ادله استصحاب اینه که ولیکن تنقضه به یقین آخر، شما یقین به طهارت سابقه داشته باش، یقین به نجاست لاحقه نداشته باشی، استصحاب جاری است. خب اماره بر طهارت که یقین به نجاست لاحقه نمیاره، لا وجدانن ولا تعبدن، ولذا اماره حاکم بر استصحاب نیست، چون نه اماره تعبد به علم است و نه استصحاب درش عقص شده از بیش از این که شما یقین به طهارت سابقه داشته باشی و یقین به نجاست لاحقه نداشته باشی. ولیکن تنقضه به یقین آخر، یقین به نجاست لاحقه نداشته باشی. و ما اماره بر طهارت که داشتیم که یقین به نجاست لاحقه نداریم، نه وجدانن و نه تعبدن. بعدن این مطالب رو توضیح میدیم، اجازه بدید این مطالب رو اینجا مبنایی بحث کنیم، بنایی بحث کنیم. بحث مبنایی رو بگذاریم در جای خودش. این عرض ما در برخی از موارد حتی طبق نظر مرحوم آی خویی و مرحوم نائینی نتیجه میده. کجا؟ جایی که دلیل قاعده طهارت بقاءً مبتلا به تعارض بشه، همین مایع که نمیدونیم بول است یا آب، قاعده طهارت در او جاری کرد. بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یا این مایع درش عین نجس افتاده یا یک مایع دیگر که او قبلا متیقن الطهاره بود، در آن قبل متیقن و طهاره بود اون مایه دوم. عموم قاعده طهارت بقاءً در این مایه اول و اون مایه دوم تعارض و تساقط می کنن. عموم قاعده طهارت میگه بگو اون مایه اول هنوزم طهارت ظاهریه داره، با عموم قاعده طهارت در اون مایه دوم تعارض میکنه. بعد از تعارض و تساقط ما حرفمون اینه که استصحاب میکنیم طهارت ظاهریه این مایه اول را، که در زمان سابق قاعده طهارت بر آن قائم بود و استصحاب طهارت ظاهریه در این مایه اول اصل عملی است، طرف معارضه نیست با هماره. ما دقت کنید، ما هیچ وقت نمی توانیم اماره بر حکم ظاهری را با اصل عملی که مثبت این حکم ظاهری است متعارض ببینیم. مثل این میمونه، یک اماره میگه این آب پاک شد، یه اماره میگه این آب نجسه. تعارضا تساقطا. خب بعد نوبت میرسه به اصل عملی، استصحاب طهارت این مایه. آیا کسی توهم میکند استصحاب طهارت این مایه با بینه بر نجاست آن متعارض باشد؟ ابدا. چرا؟ برای که اماره بر اصل عملی مخالف مقدمه بلا اشکال. اینجا هم همینه، شما بقاءً اماره بر این که هنوزم این مایعی که قبلا قاعده طهارت در اون جاری کردی چون شک داشتید بول است یا ما، هنوزم قاعده طهارت دارد، این رو کل شیء ندی به عنوان یه اماره بر طهارت ظاهری گفت، خب این تعارض میکنه با کل شیء نظیف در اون مایه دوم و با استصحاب طهارت واقعی در مایه دوم تعارض میکنن. اما بعد از دیگه اماره بر حکم ظاهری ها تعارض کردن، اماره بر حکم ظاهری ها تعارض و تساقط کردن، حالا نوبت میرسه به اصل عملی که در بقای حکم ظاهری میخواییم جاری کنیم. آقا اماره بر این که این مایع دوم طهارت ظاهری دارد یک مدلول التزامی دارد. مدلول التزامی اماره بر طهارت ظاهری در این مایه دوم کدوم اماره؟ حدیث عمار ساباتی کل شیء نظیف. مدلول التزامی این اماره بر طهارت ظاهری در این مایه دوم این است که مایه اول دیگر طهارت ظاهری ندارد، چون اینها ضدانند، قابل جمع نیستند. اماره بر وجود یک ضد بالالتزام نفی می کند وجود ضد دیگر را. پس اماره بر طهارت ظاهری در این مایه دوم بالالتزام می گوید دیگه اون مایه اول که قبلا شک داشتیم آب است یا بول است و قاعده طهارت در او جاری کردی، بعد از این علم اجمالی دیگر قاعده طهارت ندارد. پس اون اماره بر طهارت ظاهری در مایه دوم اماره است بر انتفاع طهارت ظاهری در این مایه اول. او اگر جاری بشه که استصحاب بقای طهارت ظاهریه که جرأت حرف زدن نداره، چون اماره داره میگه طهارت ظاهری باقی نیست در آیه اول، استصحاب طهارت ظاهری میگه من میگویم باقی است. خب تو بی خود میگی. اماره که وقتی جاری شد که نوبت به استصحاب مخالف نمیرسه، ولی وقتی اون اماره دشمن پیدا کرد از سلخ خودش، دشمن از چیز؟ اماری که در این مایه اول کل شیء نظیف در این مایه اول بقاءً جاریست، میگه منم امارم میگم این مایه اول طهارت ظاهری دارد بقاءً بعد از این علم اجمالی. میگیم دو تا اماره تعارض و تساقط کردن، دیگه محاله که اون استصحاب بقای طهارت ظاهری با این اماره ها تعارض کنه، چون در عرض اینها نیست، در طول ایناست. طرف معارضه نیست. بعد از تعارض این دو اماره نوبت میرسه به استصحاب طهارت ظاهریه در این مایه، و این مطلبی است که مفعول ان قرار گرفته در کلمات. البته این استصحاب مبتنی است بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، ولی مشهور که قائلن به این استصحاب. مرحوم آقای خویی هم قائل است به استصحاب طهارت ولو در شبهات حکمیه، مثل استصحاب طهارت و حلیت رو آقای خویی جاری میدانست در شبهات حکمیه. پس چرا این استصحاب را جاری نکردن؟ الله اعلم. این راجع به اون قسم اول که آقای خویی گفت دلیل بر حدوث حکم در زمان سابق به نفسهی متکفل بیان حکم است در زمان لاحق، ولذا نوبت به استصحاب نمی رسد، که ما جواب دادیم. اما قسم دوم که دلیل حکم در زمان سابق متکفل بقای حکم در زمان لاحق نبود، یعنی اون اصلی که قائم بود بر حکم در زمان سابق مثبت بقای حکم در زمان لاحق نبود، راجع به اون هم فردا مطالبی را عرض می کنیم و وارد بحث استصحاب کلی خواهیم شد انشاءالله.
تعارض نکرد با استصحاب طهارت واقعیه؟ استصحاب طهارت ظاهریه چرا با استصحاب طهارت واقعیه در مایه دوم تعارض نکنه؟ اینا که دیگر دو اصلن که اماره اصل نیست. استصحاب طهارت واقعیه
یعنی اماره بر طهارت ظاهریه.
استصحاب
طهارت
که اماره نیست.
اماره بر طهارت استصحابی ظاهریه.
این
طرف
هم مثل استصحاب طهارت ظاهری همینجوری اماره است. یا هر قضیه یقینا به شک اماره است بر طهارت استصحابی، اماره است بر استصحاب طهارت واقعیه. یه اماره هم داریم بر استصحاب طهارت ظاهریه. اینا چه ترجیح لا تنقض همینجوری که اماره است بر استصحاب طهارت ظاهریه.
اماره بر استصحاب طهارت واقعیه بر التزام میگه مجموع مطابقش اینه که طهارت ظاهریه در این مایه دوم جاری است و در مایه اول طهارت ظاهریه بقاها جاری نیست.
حساب اون یکی هم همینجوری
که اماره است.
اون برای همینجوری حساب اون طرف هم همینجوری.
اونم میگه
این طاهر اون یکی
نه نه اون لا تنقض الیقین بشه در مایه اول میگه استصحاب طهارت ظاهریه جاری است و بالالتزام در مایه دوم استصحاب طهارت با مایه دوم متیقن الطهاره بود. مایه دوم مایه اول از اول مشکوک البولیه بود. لا تنقض الیقین به شک وقتی در اون مشکوک البولیه استصحاب طهارت ظاهریه رو برای ما فهمون بالالتزام میگه بدون در اون مایه دوم هم استصحاب طهارت واقعی نباید جاری باشه.
استصحاب
بقای طهارت ظاهریه که داریم در اون مشکوک البولیه
چه نوبت به استصحاب بقای طهارت ظاهریه
وقتی قاعده طهارت
واقعی اماره بر نفی اون نداشته باشیم دیگه.
خب کی نوبت به استصحاب
درست بدید؟
درست بالعکس هم هست.
اجازه بدید کی نوبت به استصحاب طهارت ظاهریه میاد؟ موقعی که اماره بر نفی اون نه بر اثبات اون اماره بر نفی اون نداشته باشیم. اون دلیل استصحاب طهارت واقعی در اون مایه اماره است بر طهارت ظاهریه. درسته استصحاب طهارت واقعی است. استصحاب طهارت واقعی یعنی طهارت ظاهری. پس لا تنقض الیقین بشه که اماره است بر طهارت ظاهری داره. و بالالتزام این اماره بر وجود طهارت ظاهری در مایه دوم نفی میکند وجود هر طهارت ظاهریه ای رو در مایه.
خب میگم بلکش هم
یه لحظه اجازه بدید. در این مایه اولم اماره بر طهارت ظاهریه با اون معارضه می کند. اما اصل عملی مثبت بقای طهارت ظاهریه این در فرضی جاری می شود که اماره بر نفی طهارت ظاهریه در مایه اول بالمعارضه ساقط شده باشد. تا اماره بر نفی طهارت ظاهریه در مایه اول جاری بشود نوبت به استصحاب بقای طهارت ظاهری نمی رسد که اماره بر اصل مخالف مقدم است. استصحاب طهارت واقعی در مایه دوم یک یعنی لا تنقض الیقین به شک اماره است بر استصحاب طهارت واقعی یعنی اماره است بر طهارت ظاهریه. و این اماره بر طهارت ظاهریه بل التزام میگه پس طهارت ظاهریه در مایه اول نیست چون زدان لایشتبهان هست.
اینو متوجه شدم. حالا ما میگم برعکسش هم درسته. برعکسش هم عرض بکنم، ما اون طرف هم اماره داریم نه بر طهارت و بر اماره دارید بر استصحاب طهارت ظاهری،
اماره دارید بر قیام اصل، بر جریان اصل عملی در مورد شک در طهارت ظاهریه.
خب اینم یه مجبور التزام میداره.
فرض اینه شما یعنی شما اماره دارید بر اینکه هر کجا اماره بر خلاف نبود، یعنی چی؟ هر کجا اماره بر انتفاع طهارت ظاهریه نداشتید، هر کجا اماره بر انتفاع طهارت ظاهریه نداشتید بیاید استصحاب کنید طهارت ظاهریه. اون اماره بر استصحاب نجاست واقعی در ماه دوم میگه من اماره ام به التزام بر انتفاع طهارت ظاهریه در ماه اول، و من اگر بیا مثلا نمیگذارم اون عهد جاری بشه، چون شرط جریان استصحاب بقای طهارت ظاهریه عدم اماره مطابقی یا التزامی است بر انتفاع طهارت ظاهری.
شما اولی
اینو نمیگی،
اگه در ظرف دوم اماره است چرا با قاعده طهارت طرف معارضه نشه؟
استصحاب کردی طهارت واقعی را، این مادامی است که اماره نباشد بر طهارت ظاهری بر خلافه.
این که این لاتنقضی یقین نوشته است
استصحاب کردی دومی رو فکر می‌کنن اونجا هم اماره داریم نه طهارت ظاهری، اون اصل عملیه بر طهارت ظاهری،
اماره بر هلیت بر استثام نجاست بر استوارمت مقدمه و مقدم نیست، مقدمه دیگه. اماره بر انتفاع حکم ظاهری در ماه اول با اماره بر انتفاع طهارت ظاهری در ماه اول مقدم است بر استثام طهارت ظاهری در ماه اول، یا اینو قبول کردید؟ پس استثام، پس استثام طهارت ظاهری در ماه اول یک شرط و اون عدم و قیام الامارت الانتفاع حاضر طهارت ظاهری. شما اون امارهی که دارید در مایه دوم همش اماره ایست که به التزام میگوید طهارت ظاهری در مایه اول نیست، شرط جریان اون استصحاب طهارت ظاهری فقدان همچه اماره ایست. تا این اماره باشه، تا این اماره باشه نوبت به اون استثناء میاد.
خب اگه ما برای این
و این اماره عکسش هم بگیم و این اماره پس یه محال است طرف معارض اون استثناء عکسش هم بگیم.
چرا اگر ما الان بر استصحاب طهارت ظاهری اماره داریم یا نه در مایه اول، یه اماره داریم بر استصحاب طهارت ظاهری نه بر استصحاب طهارت واقعی، درسته؟
اماره داریم
بر استصحاب طهارت ظاهری.
شما پذیرفتید اماره تعارض نمی‌کنه با اون، شما الان
پذیرفتید اماره رو نگفتید.
اماره بر انتفاع طهارت ظاهری نباشه، اول نباشه.
خب اون اماره هم همینطوره، اون اماره بر استصحاب طهارت واقعی
مبتدی اماره اون
شرطش معارضه، معارضه.
اگر اون اماره است با امارهای تابع معارضه،
اماره بر وجوب جلوس با اماره بر وجوب قیام تعارض میکنن، نه اینکه این یکی مشروطه به عدم دیگری ولی اون مشروط هر دو تعارض میکنن.
استصحاب اون مشروط به عدم قیام
تعارض
نمیاد،
یک اضافه موضوع دیگری باشه،
چون مفاد یکی از امارات حکم واقعی که حکم ظاهری اینجوری
باشه اون دلالت التزامی مگه نداره؟
اگه اون طرف
اون دومی هم دلالت التزامی داره، آقا دلالت التزامی اونم داره،
اونم دلالت التزامی داره، امانی داره با قاعده طهارت که امانه
استصحاب اینم دلالت التزامی داره، فرق نداره جان. دلالت التزامی اومال اون یکی هم استصحاب اون دومی هم دلالت التزامی داره، میگه استصحاب این یکی نداره، چه فرقی داره؟ دلالت التزامی اماره تو اونم هم استصحاب طهارت واقعی در اون انا مشروطه به عدم قیام اماره بر خلافش هست، درسته؟ اونم همیشه
هست، یه قصد آقای رحمتی بشه استصحاب طهارت واقعی در انای دو مایه
مشروط به عدم قیام
اماره بعد از قیام اماره بچی عدم قیام اماره بر طهارت دائمی به عدم قیام اماره بر استصحاب طهارت دائمی
بله
چرا برای اینکه قیام اماره بر استصحاب طهارت دائمی شرط داره اماره بر استصحاب طهارت دائمی میگه این استصحاب طهارت دائمی جاری است ولی به شرطی که اماره دال بر انتفاع این طهارت دائمی نباشد اماره بر بقاء طهارت دائمی مشروط است به عدم چی ببخشید اماره بر استصحاب طهارت دائمی یعنی اماره بر جریان اصل عملی در طهارت دائمی مشروط است که اماره نافی این طهارت ظاهری نباشد هر استتابی مشروط به عدم اماره برخلاف
اون دلالت التزامی اینو نفهم
کنه
دلالت التزامی
مدافع اماره
نه دلالت التزامی
در اون مایه دوم هیچ کجا استتاب طهارت ظاهریه که نداشتیم استتاب طهارت واقعیه داشتیم استتاب طهارت واقعیه یعنی اماره بر طهارت ظاهریه
حالا اگه یه اماره پیدا کنیم بر طهارت واقعی
این اماره رو نداریم
یه اماره پیدا کنیم بر نفی طهارت واقعی کافیه دیگه
چی؟
یه اماره پیدا کنیم بر نفی طهارت واقعی خب من بگیم مدیون نه یه اماره پیدا کنیم بر عدم طهارت واقعیه این کافیه دیگه برای اونجا خب مدیون التزامی این استصحاب طهارت
واقعی در یه طرف
دلالت التزامی دلالت التزامی دلالت التزامی دومی
بود. نه من اونجا. نه ما مدرور التزامی همین نجاست نیست.
ولی التزامی نجاستی نجاست.
نه مدرور التزامی استصحاب طهارت ظاهری در انای
دوم.
اول. یعنی استصحاب طهارت قاعده اشتباه.
چون نمیشه هم استصحاب طهارت واقعی جاری باشه
معلومه نمیشه
این دیگه
معلومه نمیشه اصلا اماره با هم جمع
ولی این اماره بر نجاست
ولی اماره مقدمه برام
یعنی شما میفهمید استصحاب طهارت
معلومه اماره و اصل با هم تنافی دارن در جهت
اماره
ولی جریان اصل موجود مشروط است به عدم قیام اماره بر خلاف
بجا استصحاب طهارت ظاهری رو میخواد فهمید اماره نیست ها استصحاب طهارت ظاهری
نه اماره
فهمید اماره بر طهارت ظاهری نیست اصل عملی بر طهارت
اصل عملی بر طهارت
لذا معارض نمیشه
مفاد مفاد همه چیز با هر اصل عملی مفاد اماره است ولی یه وقت شما اصل عملی نهی تکنید
به خاطر
اصل عملی میخواید جاری کنید در بقای طهارت ظاهریه یه وقت اماره بر بقا یا ارتفاع طهارت ظاهریه اماره بر بقا و ارتفاع اینا با هم تعارض میکنن چون مدلول التزامی اماره بر طهارت ظاهری در مایه دوم چون لا از دلالت شما ارتفاع طهارت ظاهری در مایه اول یه اماره
ولی مجرور
اماره است که
بر خلاف ظاهریه این مجرور التزامش این نیست که این مایع نجس است اگه مجرورش این بود ولی مجرورش این هست که استصحاب طهارت واقعی نباید جاری بشه چون لایق شما
نه اون که مشروط به عدم اماره اونه این باشه مجرورش این نیست که مجرور استصحاب نفی اماره نیست که مجرور استصحاب هر کجا اماره نبود من جاری
اول نتیجه شد که آن شما نتیجه شد اماره اگر استصحاب طهارت
دلت التزامی
این معارض نمیشه با استصحاب طهارت ظاهری در طرف شما باشه
چی؟
نتیجه شد که استصحاب طهارت
هر اماره بر طهارت واقعیه یعنی هر اماره بر هر ببخشید هر اصل عملی که در مورد طهارت واقعی مایه داره یعنی اماره بر طهارت ظاهری داره یعنی لا تنقض الیقین به شک میگه طهارت واقعی استصحاب دارد و این استصحاب داشتن مدلول اماره است یعنی طهارت ظاهری دارید در این مایه دوم به الالتزام میگه پس در مایه اول طهارت ظاهری ندارید چون از استصحاب لا اجتماع اماره بر انتفاع حکم ظاهری اگر بلا معارض جاری بشه نوبت میرسه به این که ما بگیم ما استصحاب میکنیم بقای طهارت ظاهری بابا اماره میگه طهارت ظاهری باقی نیست استصحاب بیخود میکنه میگه طهارت باقیه با وجود اماره ولی این استصحاب منتظر میمونه وقتی اون اماره ها با هم تعارض کردن میاد بیرون میگه وجه الله بینهم سالم الرحمن خب
آقای خویی استثناء زده برای جریان حساب تشریفات حکومی حساب حلیت و طهارت چیه بیانش؟ یعنی اون تعارض رو حل کرده اینجا؟
دلیل بر اجتناب چیه؟
علم اجباری. علم اجباری مخالفت قطعیش حرامه دیگه.
این که فرمودید استثنا، این که فرمودید که
اگر مشهور میفرمایید خودتون که خودتون که اشکال نمیکنید که مخالفت حرام باشه. خودتون که اشکال نمیفرمودید که مخالفت قطعیه حرام
نیست. این اصول اداریه
و تعارض داره. جواز صرف کار قبول اگر یقین به خلاف داشته باشیم جاری نمیشه، اما با یقین به بخواه حالت ثابته،
یقین وجدانی،
یقین وجدانی که خب پس یقین، پس یقین وجدانی نباید
یقین اعتباری امکان تعارض
نه
با یقین تعبدی به بقای حالت ثابته امکان.
پس موضوعش مشکوکه، پس موضوع شک در بقای دیگه،
موضوعش یقین سابق و عدم یقین لاحق.
یعنی که میخواد بگم یقین به بقا هم کافیه؟
یقین وجدانی به بقا مقید ربی داره.
پس ما میگیم با شک وجدانی داشته باشی.
نه نه نیست.
چرا نگیم شک وجدانی باید داشته باشی؟ میگم یقین به بقا حالت سابق داشته باشی که استخاب کرده نمیشه. باید بگم موضوع شک وجدانیه.
عدم یقین.
نه خب این درست نیست.
عدم یقین.
یقین به انتقاض همینطور که باعث میشه استخاب جاری نشه، یقین به بقا هم باعث میشه استخاب جاری نشه، چون تغییر نیست دیگه.
وجدانی اگر بود
تعقیب نداره. پس میگه موضوع شک وجدانی،
نه موضوعش امکان تعبده. موضوع استثاب یقین به سابق و عدم یقین لاحق و خلافه و امکان تعبد. در موارد یقین وجدانی به بقا امکان تعبد ظاهری نیست، ولی در موارد یقین تعبدی به بقا امکان تعبد ظاهری هست. لغو شد. دلیل نداریم بیشتر از این. ما قبلا درسته با این صد اشکال کردیم، گفتیم مخزم ملتفته، ولی قبول داریم که موضوع استثاب یقین سابق و عدم یقین لاحق و خلاف منتاد تعبد به استثاب برای ملتفته. من هم که ملتفه داریم
این همش در فرض چون احتمال خطا داشتن در دلالتی و ظهور رو سند.
من کان علاقین فشکر رو چی می کنم؟
یقین و دلاله و صدور روشه بازم بگیم جا
هم باقی موضوع اوضو من کان علا فشا فلی هم زلو یقینه، اما من کان علا یقینه ولم یتی اقل بالخلاف فلی هم زلو یقینه و ما قبلا حرفمون با هم تنافی نداره. قبلا گفتیم مخزن ملتفته، نه اینکه بگیم موضوع شک در بقاه. ما شک تقدیر خارج کردیم چون مخزن ملتفته،
غافل رو خارج کردیم،
غافل رو خارج کردیم. نه کسی که یقین تعبدی به بقا داره چرا خارج بشه؟ هر کس یقین سابق داره و یقین لاحق به خلاف نداره، امکان تعبد هم در موردش به استثاب باشه.
کسی که یقین وجدانی به بقا داره،
امکان تعبد ظاهری رو
خارج می‌کنید یا نه؟
به این عنوان عدم امکان تعبد دلیل نداره.
یعنی به عنوان شک
نمیاد. مثلا یقین به صدور و دلالت باشه، بازم دو تا حجت در هر زمان دلش مشکل نداره. لغوی
بله،
فرض کنیم که صدور و دلالت هر دو قطعیه، امکان جعل دو تا دلیل در عرض هم بازم لغو نیست.
نه ولی که نسبت اون ملمت مثل اکرم العالم اکرم العادل، یکی هم عالم یکی هم عادل. ما هم قاعده طهارت داریم، بعضی هم بعضی هم استثناء داریم. و اینی که شما اشکال لغوی هم لازم میاد، خدا خویی این اشکال به خودش مطرح کرده، جواب داده، جواب میده.
اینجا دفاع از آقای خویی میشه، این حساب تو سر من نزن، این حساب
خلاف نباید جاری بشه. آقای خویی میکنی تمام مبانی آقای خویی رو منهدم میکنی.
نه میگه من سر مبنام هم هستم،
سر مبنامشی که استثاب بر قاعده طهارت مقدمه.
خب اینجا تخصیص کرده، چون اگه مقدم بشه لغویت رو پیش میاد.
از کجا چه داری تخصیص کرده؟
در اینکه لغویت رو پیش میاد.
از کجا تخصیص کرده؟ عنوان مخصصش چیه؟
عنوان مخصصش مگه اینجوری
جایی که استثاب جاری است، جایی که قاعده طهارت جاری است استثاب جاری نیست. آره. استثاب خوبی برعکس میگه هر کجا استثاب تهارت جاری است قاعده تهارت جاری نیست. یعنی مبنای آقای خوبی خراب میکنی بعد میگه از این دفاع کرد. اون یه جوابی داده، جوابایی داده. نه حالا یه جوابی دلازم اون جواب رو اینجا بگیم چه؟ بابا جان خودش بگیم بگیم
ایشون یه جوری جواب داده، گفته که این یک جامعه کل شئ در این جامعه طهارت رو هم بر طهارت ظاهری استثنایی یا طهارت ظاهریه غیر استثنایی. گاهی اینجور جواب داده، گاهی جواب داده نه نادر نیست طوارد حالته شما تو حکمیه هست، شما تو حکمیه هم اینجا نمید یه طوری جواب میخواد بده دیگه، حالا کار نداره. اما مبناش اینه، حالا یه جای اشکال بهش کردن تو جوابشم بمونه مبنا. ما چه ربطی داره؟ خب مبنا چه ربطی داره؟
استصحاب معادم رو
خواهد. جای اشکالی که شما هر که
زوراش اول
وقتی استثبابی نظری از علامه بحرولوی مطرح کرد که امام امروز که توضیح دادم میگم دیگه واضح میشه که وقتی میگم اماره بر تعالت ظاهری در مایه دوم بل ارتضام میگه مایه اول تعالت ظاهری نداره بقاهن چون از دهتان لایش دما معنا نداره استثاب بقای تعالت ظاهری بگه من با توی اماره مشتر درگیر میشم این استثاب میتونه با اماره درگیر میشه
اجازه
رو بخش گرفتید فقه اصول برداشتید
نه 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 نه